ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا سبب افزایش تحریم ها نمی شود. رئیس جمهوری ایران میگوید سهم مردم از هزینه های درمان 10% کاهش بیابد. فروش شرکت دخانیات ایران در سال گذشته به 700 میلیارد تومان رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ضد ایرانی نامیدن قطعنامه پارلمان اروپا تاکید کرده است که تصویب این قطعنامه سبب افزایش تحریم ها علیه ایران نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران که با بیان این سخنان در دیدار با آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همچنین گفته است که ایران در مذاکرات هسته‌ای از مواضع و اصول خود عقب نشینی نمی کند. به گزارش مهر، این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران که روز پنجشنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید، ضمن اشاره به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اتحادیه اروپا خواسته است که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند. شماری از مقام‌ها و مسئولان ایرانی به این قطعنامه واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا چند ماه آینده هزینه درمان برای مردم 10% کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز جمعه در دیدار با بیماران یکی از بیمارستان‌های تهران سهم فعلی مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی 70% اعلام کرد. به گفته آقای روحانی برنامه دولت این است که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که از اردیبهشت ماه اجرا می‌شود، بخش اعظم درآمدهای به دست آمده صرف بهداشت و درمان شود. رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده است که سهم مردم از هزینه‌های درمانی گام به گام از 70% فعلی به 30% کاهش یابد. بر اساس آمارهای منتشر شده شرکت دخانیات ایران، ارزش فروش محصولات این شرکت در سال گذشته به رقم بیش از 700 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به میزان فروش شرکت دخانیات ایران در سال 91 بیش از 32% رشد نشان می‌دهد. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، سال گذشته شرکت دخانیات ایران بالغ بر 19 میلیارد نخ سیگار تولید کرده است که نسبت به تولید سال 91 حدود 15% رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، سالانه حدود 65 تا 70 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که تا 30% این میزان از طریق سیگارهای قاچاق تامین می شود. گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که هنوز زمان و مکان دقیقی برای تحویل مرزبانان ربوده شده ایران تعیین نشده است. در این بیانیه تاکید شده که حکم آزادی این سربازان که جیش العدل آنها را اسرا نامیده به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در رأس آنها مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان صادر شده است. پیش از این دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که 4 تن از مرزبانان ایرانی گروگان جیش العدل در خاک پاکستان به مقام‌های رابط تحویل داده شدند. جیش العدل که ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامد، 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان ربود و 3 فروردین ماه اعلام کرد که یکی از این مرزبانان را به قتل رسانده است. و پاسدار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 30% تخلفات رانندگی در مسافرت‌های نوروزی امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مؤمنی همچنین گفته است که تلفات ناشی از تصادفات در مسافرت‌های نوروزی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی 12% را تجربه کرده است. رئیس پلیس راهور ایران این آمار را مقدماتی خوانده و تاکید کرده که آمار نهایی تخلفات رانندگی و تلفات ناشی از تصادفات در روزهای آینده اعلام می‌شود.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مقام‌های امنیتی اوکراین با اعلام نخستین نتایج بررسی کشتار تظاهرکنندگان علیه رژیم ویکتور یانوکوویچ در کیف، رئیس جمهوری مخلوع را مسئول تیراندازی به سوی معترضان دانستند و همچنین نسبت به مشارکت عوامل روسیه در سازماندهی و اجرای این قتل‌ها سوء ظن جدی ابراز داشتند. رئیس جمهوری سابق اوکراین و مقام‌های روسیه رهبران اپوزیسیون را مسئول قتل‌های 29 بهمن تا اول اسفند در کیف می‌دانند. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در کیف.
تنها در سه روز آخر اعتراض‌ها علیه یانوکوویچ در کیف بیش از 100 نفر کشته و بالغ بر 1500 نفر زخمی شدند. همچنین این نگرانی وجود دارد که دست کم عده‌ای از 150 تن که همچنان مفقود الاثرند توسط پلیس کشته شده باشند. پنجشنبه مقام‌های امنیتی اوکراین نخستین نتایج بررسی این رویدادهای خونین را منتشر کردند. بر اساس این گزارش، کشتار معترضان در کیف توسط نیروهای سازمان امنیت و وزارت کشور اوکراین در چارچوب عملیات ضد تروریستی انجام شد. اما شواهد دلبران است که نیروهای امنیتی روسیه در برنامه ریزی و اجرای این کشتار به نیروهای اوکراینی یاری رساندند. به گفته والنتین نالیوایچنکا، رئیس سازمان امنیت اوکراین، بیش از 30 افسر سازمان امنیت روسیه در روزهای اعتراض در کیف حضور داشتند و رئیس سازمان امنیت اوکراین در دولت یانوکوویچ شخصا به این افراد گزارش می‌داده. همچنین تحقیقات دلبران است که در آستانه خونبارترین رویدادهای کیف بیش از 5 تن مواد منفجره، سلاح و وسایل ویژه پلیس ضد شورش از روسیه به اوکراین منتقل شده است. سازمان امنیت روسیه این اتهامات را رد می کند. همچنین وزیر خارجه روسیه گفت که شواهد بسیاری مغایر با ادعای مقام‌های جدید اوکراین است. دیپلمات‌های روس بیشتر بارها تندروهای معترض را متهم به کشتار مردم و پلیس کرده و مدعی شدند که تک تیراندازان در کیف به دستور اپوزیسیون وقت شلیک کردند. برای ثابت کردن این ادعا، مقام‌های روس به گفتگوی افشا شده اورماس پایت، وزیر خارجه استونی، با کاتن شتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا استناد می‌کنند که از قول اولگا باگامولیتس، یکی از پزشکان داوطلب در میدان، نقل کردند که تک تیراندازان هم معترضان و هم پلیس را مورد هدف قرار دادند. باگامولیتس متعاقباً اظهار داشت که دیپلمات استونیایی گفته‌هایش را اشتباه فهمیده. جیمز دتمر، خبرنگار روزنامه اینترنتی آمریکایی دیلی بیست، که در روزهای گذشته چند گزارش پیرامون کشتار تظاهرکنندگان در کیف منتشر کرد، معتقد است اتهامات مقام‌های روس درباره سازماندهی این کشتار از سوی اپوزیسیون وقت بی اساس است. او به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، میگوید
باید این گفته ها را ثابت کرد، در حالی که هنوز ما این اتهامات را بدون استناد به هیچ مدرک یا تصویری می شنویم. می دانیم که چند تن از معترضان در میدان سلاح داشتند، اما نمی توان آنها را مسئول قتل ده ها نفر دانست. ما شواهد بسیاری که توسط کارشناسان جنایی بریتانیایی جمع‌آوری شده در دست داریم که جایگاه تک تیراندازها را مشخص می‌کند. آنها همه در ساختمان‌های مستقر بودند که تحت کنترل حکومت بود، نه تظاهرکنندگان.
در روزهای گذشته، روزنامه اینترنتی دیلی بیست ویدئویی منتشر کرد که در حیات ساختمان سازمان امنیت اوکراین فیلم برداری شده و گروهی با بازوبند زرد را نشان می‌دهد که در حال مسلح شدن هستند. یک ویدئوی دیگر که توسط بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد تهیه شده، این افراد را در حال تیراندازی به معترضان نشان می‌دهد. پنجشنبه آرسن واکوف، وزیر کشور اوکراین، گفت از این گروه که مسئول مرگ دست کم 18 معترض هستند، 3 نفر بازداشت شدند و 12 نفر دیگر تحت بازجویی قرار دارند. یکم اسفند، ویتالی زخارچنکا، وزیر کشور سابق، در پیام زنده تلویزیونی اعلام کرد که در چارچوب عملیات مشترک ضد تروریستی با سازمان امنیت به پلیس دستور شلیک مستقیم به معترضان را داده. بر اساس قوانین اوکراین، اعلام عملیات ضد تروریستی بدون تصویب رئیس جمهور غیر قانونی است. چهارشنبه گذشته ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین که به روسیه پناه برده، در مصاحبه با خبرنگاران گفت که او دستور قتل معترضان را صادر نکرده، زیرا حکومت کردن ارزش ریختن حتی یک قطره خون را ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
عملیات جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی در بستر اقیانوس هند آغاز شده. دو کشتی حامل دستگاه‌های ردیاب سیگنال‌های صوتی جعبه سیاه اکنون به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی جعبه سیاه در محوطه به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. هواپیمای مالزیایی که حامل 239 سرنشین بود 27 روز پیش در مسیر کوالالامپور به پکن ناپدید شد. دو جوان ایرانی هم از جمله مسافران این پرواز بودند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
این تقریبا همان صدایی است که جهان حیران و نگران از نیافتنش است. صدای جعبه سیاه پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی. آخرین تلاش‌ها در مورد این پرواز حاکی از آن است که پس از کاوش‌های هوایی و سطح آب، اکنون جستجوها به بستر اقیانوس کشیده شده است. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی 239 سرنشین داشت. این هواپیمای بوئینگ 777 گم شده روز 8 ماه مارس، ساعتی بعد از اوج گرفتن از فرودگاه کوالالامپور، پایتخت مالزی و در پرواز به پکن، ناگهان نه تنها از صفحه رادار که به نظر می رسد از صفحه روزگار ناپدید شده باشد. خبرگزاری فرانسه می نویسد از روزهای عمر باتری جعبه سیاه پرواز MH370 آن هم در صورتی که به خوبی در حال کار باشد چند روزی بیشتر باقی نمانده. با وجود آنکه عملیاتی که جستجوی 8 ملت نام گرفته از دریای چین به اقیانوس هند هم کشیده شده است. 8 کشور جهان تمامی امکانات خود را به کار بستند که تازه ترین آن حضور ردیاب صوتی جعبه سیاه آمریکایی است که به وسیله کشتی استرالیایی یدک کشیده می شود. خبرگزاری فرانسه خبر می دهد که آگنس هیوستون، فرمانده پیشین نظامی در استرالیا که اکنون هماهنگ کننده عملیات جستجوست، از ضیق وقت می گوید و انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی نیز بدون ذکر جزئیات میگوید که دولت مالزی از ما بیشتر میداند. او معتقد است که حکومت مالزی بر اطلاعات موجود درباره این بحران سرپوش گذارده. خبرگزاری فرانسه مینویسد حکومت مالزی سابقه خوبی در شفاف بودن ندارد و معمولا فساد، رسوایی و دیگر موجبات آبروریزی را علنی نمیکند، اما در این مورد به خصوص هشام الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، تاکید کرده است که آنها هیچ چیز در مورد این پرواز را مخفی نکردند. مقامات مالزیایی میگویند که اطلاعات دریافتی از ماهواره ها حاکی از آن است که هواپیما در دوردست های غرب استرالیا در اقیانوس هند سقوط کرده است. ناو موسوم به سپر اقیانوس استرالیا با ردیاب جعبه سیاه و یک ناو بریتانیایی با همین امکانات به تیم کاوشگر پیوستند. خبرگزاری فرانسه می نویسد اما با وجود روزهای پرزحمت جستجو با هواپیماها و کشتی های فراوان از بقایای MH370 نشانه یافت نشده است. پیتر لوی، یکی از فرماندهان استرالیایی در عملیات جستجو، به خبرگزاری فرانسه گفته است که جستجو در بستر دریا تیری در تاریکی بود، به این امید که بتوانیم صدای جعبه سیاه را دریافت کنیم. او میگوید دو کشتی کاوشگر باید با سرعتی بسیار کند حرکت کنند تا شانس دریافت صدا در این آب‌های عمیق بیشتر شود. او میگوید هیچ شاهدی به دست نیامده و برای همین به جستجو در بستر اقیانوس، جایی که احتمال داده میشود که هواپیما سقوط کرده، روی آورده ایم. دولت مالزی با اتهاماتی از سوی خانواده 153 چینی سرنشین هواپیمای گم شده روبروست. بسیاری از آنها معتقدند که پرده‌پوشی‌هایی از سوی دولت مالزی صورت گرفته. آنها حتی مقامات مالزیایی را قاتل خواندند. دولت چین هم ناخرسندی خود را از جستجو برای هواپیمای گم شده اعلام کرده است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
آخرین اخبار هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با رادیو فردا همراه باشید.